الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیة الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. بحث ما در شرایط عقد ذمه بود. همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، بخشی از اون چه که به عنوان شرایط ذمه مطرح شده در واقع ارکان عقد ذمه محسوب میشه، به گونه ای که اگر در هنگام عقد اینها قصد نشه و اون قصد ابراز نشه، اصلا عقد ذمه منعقد نمیشود. با اونها دو چیزه، همونطوری که در آثار قدما مثل شیخ طوسی و علامه هلی دیدیم، دو چیز رکن عقد ذمه هستند. یکی قبول جزیه از ناحیه اهل کتاب و یکی پذیرش این که احکام اسلامی نسبت به اونها جاری بشه. مستندش هم همونطوری که مرحوم شیخ در مبسوط فرمود، علامه هلی در آثارشون فرموده، همون آیه شریف است: حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم صاغرون. یؤت الجزیه عن یدن ناظر است به جزء اول، یعنی اینکه باید بپذیرند جزیه بدهند، و هم صاغرون ناظر به جزء دوم، یعنی بپذیرند که تحت هیمنه ی احکام اسلامی باشند. بنابراین در اون شرایطی که برای ذمه مطرح شد و حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن، برخیش اینطوریه که شرط اول میشه در کلام ایشون و شرط چهارم، یعنی در واقع شرط اول و چهارم رکنن در عقد ذمه، و اگر نیت نشند و ابراز نشند، به همون تعبیری که مرحوم شیخ فرمود که باید نطقن ذکر بشوند، اگر این اتفاق نیفته اینها اصلا عقد ذمه منعقد نمیشه. چون چهارشنبه امروز ما چهارشنبه ها بحث های سال قبل رو ادامه میدیم، بحث هایی که داشتیم، یکی در اصول دوره دوم باقی مونده تهش تعادل و ترجیح، و در فقه هم و انتهای بحث حدود حضرت امام بحث اهل ذمه رو دارن، ما اون بحث رو. بله بله، چهارشنبه پنجشنبه دیگه طلبه ها چهارشنبه نمیاد، چهارشنبه هم تعطیل رسمی دارن میکنن مدرسه، چهارشنبه ها 60% طلبه هاش نیست، خیلی از درس ها تعطیل. پنجشنبه که دیگه نمیدونم کسی پیداش بشه یا نه. بله، بخشی از اون چه که حضرت امام و دیگران، بعضی دیگه، البته حالا این ترتیب به خصوص در فرمایش امام خیلی پس و پیش شده، بخش دیگر از اون چه که برخی از فقها به عنوان شرط ذکر کردن، گفتیم اینها لوازم عقد ذمه است. یعنی چه ذکر بشود چه نشود، این هست، لازمه ی عقده. مثلا فرض کنید تحویل کالا که در عقد بیع لازمه بیعه، توی عقد بیع لازم نیست کسی بگه آقا من اینو خریدم باید به من بدی. معلومه وقتی خریده این مالک شده باید بایه اون رو تحویل بده. بعضی از اینا از این قبیله که گفتیم، اون شرط دوم از این قبیله که نباید اهل کتاب کاری رو که منافات با امنیت مسلمونا داره انجام بدن، چون وقتی که عقد ذمه منعقد میشه، مفاد عقد ذمه این است که طرف مسلمان تعهد میده امنیت طرف کافر رو حفظ کنه، به شرط اینکه طرف کافر بپذیره که جزیه بدهد و با او به احکام اسلامی رفتار بشه. خب معنا نداره وقتی مسلمان به او امنیت میده، او اجازه داشته باشه که خلاف امنیت مسلمان اقدام بکنه. همون تعبیری که علامه هلی هم داشتن که وقتی او امنیت مسلمان رو رعایت نمی کنه، در واقع از تحت امان مسلمان خارجه. معنا نداره که ما بهش امان بدیم که بر علیه امنیت ما عمل بکنه. بنابراین مثلا مثل شرط دوم که در فرمایش امام آمده، این ولو ذکر نشه ولو توجه بهش هم نباشه، اولا در خود عقد این شرط هست، یعنی این لازمه عقده، و ثانیا عقد صحیحه، یعنی مثل شرط اول و چهارم نیست که اگر نیت نشه یا ذکر نشه عقد باطل میشه. بعضی از اون چه که باز به عنوان شرط حضرت امام رو ذکر کردن جز لوازم محسوب میشه، ولی لوازم با هم باز فرق دارن، توجه داشته باشید این نکته را. بعضی لوازم مثل شرط دوم که امام فرمودن لا یفعلوا ما ینافی الامان، اصلا این یه چیزی است که اگر اونها انجام بدن، همونطوری که علامه هلی گفت، دیگه عقد ذمه منفسخ میشه، یعنی این اصلا با اصل ذات این عقد، با امانی که در این عقد طرف مسلمان به طرف کافر میده منافات داره. به همین دلیل اونا اگر بیان اقدامی بکنن علیه امنیت مسلمان ها، مثلا تحت ذمه خارجن، چه ذکر بشه این شرط چه نشه، این اصلا شرط مرتکزه. ولی یه سری چیزها از لوازم عقد اینطوری نیست، مثل شرط سوم که کفاری که تحت ذمه قرار میگیرن حق ندارن منکرات مسلمان ها رو علنی انجام بدن. خب گفتیم وقتی شرط چهارم رو پذیرفتن که احکام مسلمان ها با اونها و به اصطلاح نسبت به اونها جاری بشه، یکی از احکام مسلمان ها همینه که این منکرات رو علنی نباید انجام بدن، اگه انجام بدن باشون برخورد میشه. بنابراین این شرط لازمه در واقع اون رکن عقد ذمه است. البته گفتیم اگر اینها به این شرط عمل نکنن از تحت ذمه ابتداءً خارج نمیشن. مثلا اگر اومد یه کافری تو خیابون مشروب خوری کرد، از تحت ذمه خارج نمیشه. بله، چون شراب خورده و خودش پذیرفته احکام مسلمان ها باش برخورد بشه، ما میریم حد شرب خمر بر او جاری میکنیم، ولی ذمه از بین نمیره. مگر اینکه حاکم اسلامی موقع عقد قرار داده ذمه، این رو شرط امان خودش قرار داده باشه، یعنی بگه آقا من با شما قرارداد ذمه میبندم، به شما امنیت میدم، به شرط اینکه شما ها علنی هیچ منکرات ما رو انجام ندید. اگر چنین شرطی رو بکنه، امان با مخالفت اونها از بین میره، دیگه اونها تحت امان نیستن. خب شرط پنجم که مسلمان ها رو اذیت نکنند هم گفتیم باز از لوازم همون شرط چهارمه، این همونی که راجع به شرط سوم گفتیم، این هم همون رو تکرار میکنیم. و شرط ششم که اینا کنیسه نزنن، ناقوس نزنن، بنایشون رو بلند نکنند و اینا، گفتیم این نه رکن عقده نه لازم عقد، باید ذکرش کرد حتما. اگه ذکر نکنن چنین شرطی بر کفار نیست، میتونن ناقوس بذارن، میتونن کنیسه بذارن، مادامی که البته این خلاف امنیت مسلمان ها محسوب نشه. اگه خلاف امنیت بشه خب میره اون بحث امنیت، اما اگه به امنیت مسلمان ها کار نداره، مثلا ساختمون مسلمان ها دو طبقه است و ساختمون پنج طبقه میسازه، خب بسازه، کسی بهش کار نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه ما موقع عقد ذمه باهاش شرط کرده باشیم که آقا جان اگه خونه‌های مسلمان ها تو منطقه‌ای که تو خونه میسازی مثلا بلندتر از سه طبقه نیست، تو حق نداری خونه چهار طبقه بسازی. اگر ما چنین شرطی رو کرده باشیم باید بهش عمل کنه. بستگی داره اون شرط هم چجوری کردی. اگر اصل امان رو مشروط به این کردی، مخالفت بکنه اصل امان از بین میره، چون گفتیم همونطوری که مرحوم صاحب جواهر، اینا رو چون قبلا گفتیم من دیگه هی فقط ارجاع میدم، صاحب جواهر فرمود عقد ذمه از قبیل نوعی عهده، میشه خود محتوای امان رو معلق کنه، بگه آقا این امانی که من به تو میدم مشروط به اینه که تو ساختمون بلندتر از ساختمون مسلمان تو منطقه خودت نسازی. اگر یه همچین شرطی رو بهش کرد، عقدش به واسطه مخالفت از بین میره. یا مثلا اگه گفتن کلیسا نباید داشته باشید، یا به قول شما کلیسای خانگی گفتن نباید داشته باشید، یا کلیساتون حق نداره مثلا ناقوس بزنه، اون وقت باید به همون شرط عمل کنه، اگه نکردن نه. خب این بحث تمام. مسئله جدید، اینا رو ما قبلا گفته بودیم، ادلهش هم بحث کردیم، به نظرم دیگه بحثی نداره. مسئله جدیدی که حضرت امام، فکر کنم اینو نخوندیم، حالا اگر خوندیم هم یادآوری بشه، مسئله چهاره. فرمودن لو ارتکبوا جنایتا توجب الحد او التعذیر فعل بهم، یعنی فعل حاکم یا فعل بهم ما یقتضی، آنچرا که مقتضی جنایتشون هست حاکم نسبت به اونها رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شرب خمر کردن، حد شرب خمر میخورن، اگر زنا کردن، حد زنا میخورن، اگر مثلا یه کاری کردن که مستحق تعذیره، در حد حد نیست، تعذیر میشه. ولو سبو النبی صلی الله علیه و آله او الائمه علیهم السلام او فاطمه الزهرا سلام الله علیها الاحتمال غیر بعید قتل الصاب. این یه مسئله ایست که حالا قبلا هم بحثش کردیم در بحث حدود، که اگر کسی سب به پیغمبر کند، صاب و نبی، حکمش قتل. صاب به ائمه علیهم السلام، حکمش قتل. حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها همطوری که امام هم فرمودن الاحتمال غیر بعید ملحق است به ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. که این البته اختصاص به کفار نداره، اختصاص به اهل کتاب نداره. صاب و نبی ولو مسلمون باشه کشته میشه، ولو اسمن مسلمون باشه صاب الائمه علیهم السلام کشته میشه. این در واقع یکی از در واقع فروع همونه، جنایت توجب الحد او تعذیر. اگر یک صاب النبی بکنه، حکم صاب النبی قتله، هر کی میخواد باشه. خب این چون پذیرفته که احکام مسلمونا باشه عمل بشه، خب ما اینا میکشیم. ولو نالوهم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام یا فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما دون سب، یعنی بی احترامی بکنه اما به حد سب نرسه، عذرو، چون حدش صاب قتل، اگر کمتر از سب باشه جز موارد تعذیر میشه. لبشتر تفل عقد الکف و انح نقزل عقد علا قولن ولو علق الامان علا الکف نقض العهد بالمخالفه. این بحث آخر در مورد خصوص سبه، یعنی اگر در متن عقد ذمه با اینا قرار گذاشتن آقا ما به شما امان میدیم به شرط اینکه شما توهینی نسبت به پیغمبر یا ائمه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها نداشته باشی، خب اینا هم پذیرفتن. اگر چنین توهینی بکنن اصلا عقد ذمه از بین میره. توجه داشته باشید، صاب النبی و الائمه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین، خب این حکمش حدش قتله، چه اینا شرط بشه در ضمن عقد چه نشه، چون اینا پذیرفتن حکم اسلام باشون اجرا بشه، این حکم صد به اونا اجرا میشه. اما اگر شرط بخواد بشه در ضمن عقد، حالا اون دایره شرط ممکنه گسترده تر بشه یا محدود تر بشه. مثلا بگن اگر شما سب پیغمبر کردید امان از بین میره، اما اگه سب ائمه یا مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها کردید فقط میکشیمتون، بحث امان به جای خودش میمونه، ولی کشته میشید، یعنی حکم حد براتون جاری میشه، اون نه از باب اینکه عقد ذمه از بین بره. یا حتی میتونن توصیه بدن بگن آقا شما نه تنها سب پیغمبر یا ائمه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنی عقد ذمه ما نداریم دیگه با شما، ما دیگه امانشون، حتی شما سب حضرت عباس سلام الله علیه، حضرت زینب سلام الله علیها بکنی، حتی سب به اونا هم بکنی، ما دیگه با شما عقد ذمه نداریم. حتی سب توسعه بدیم دایره، چون شرط دیگه، ما میتونیم اون شرط رو از محدوده‌ای که حد براش وجود داره افزایش بدیم، بگیم حتی اینا رو هم اگر شما انجام بدید دیگه شما ما با شما عقد ذمه نداریم. عرض کردم حالا امام اینجا هی علا قولن فرمودن رو این هست که ایشون بعضی خودشون تردید دارن که اگر شرط بشود در ضمن عقد ذمه آیا این شرط اخلال بهش عقد رو منفسخ میکنه یا نه. ما توضیح دادیم اگر اصل امان معلق بر شرط باشه، به محض عدم اجرای عهد، عدم اجرای شرط، امان از بین میره، یعنی دیگه عقد ذمه نیست. اما اگه اصل امان معلق نباشه، صرفا شرط کردیم که آقا چنین کاری رو نکنید، اونا ملزمن این کار رو انجام بدن، اما اگه انجام ندادن اصل عقد ذمه از بین نمیره. مسئله پنجم، امام میفرماین لو نسی فی عقد ذمه ذکر الجزیه بطل العقد، اگر یادشون بره جزیه رو بگن، امام میفرمان بطل العقد، که خب ما پذیرفتیم قبلا گفتیم دیگه، ما اینا توضیح دادیم دیگه، فقط مسئله شو میخونیم میریم. قبلا گفتیم الان هم تکرار کردیم که جزیه رکنه و همونطور که قبلا دو جلسه راجبش صحبت کردیم، ارکان عقد هم باید نیت بشن هم باید ابراز بشن. حالا ابراز که میگیم لازم نیست اون ابراز حتما به لفظ باشه، به کتابت باشه یا به فعلی باشه که اقلائیت مبرزه کافیست، ولی بالاخره باید ابراز بشه. نسیه یعنی اینکه یادشون بره، اصلا نیتش نکنه یا ابرازش نکنه، بطل العقد، درسته عقد باطل میشه، یعنی در واقع عقد صحیح با ارکانش اصلا تحقق پیدا نکرده. مثل اینکه یه بایعی یادش بره که تملیک کنه مسمن رو در عقد بیع، اصلا بیع تحقق پیدا نکرده. رکن عقد بیع تملیک مسمن در ازای تملک ثمن، بایه یادش بره که تملیک کنه مسمن رو، خب این اصلا بیعی صورت نگرفته، بطل العقد. نه اصل این که جزیه باید بدن، اهدا یعنی چی؟ عمل فکر، فعل که لازم نیست. نه اون مقدار بحث دیگه است، اون مقدار که حالا اصل جزیه رو باید بپذیرن، اگر مقدارش تعیین نشده باشه معناش میشه که تعیینش بر عهده امامه، اون بحث که قبلا داشتیم که امام میتونه اصلا مقدار جزیه رو تعیین نکنه، اینو قبلا بحث کردیم تو مقدار جزیه، میتونه اصلا مقدار جزیه رو در عقد ذمه تعیین نکنه، بگه آقا ما ازتون جزیه میگیریم، نگه چقدر، که اونا همیشه در حول و ولا باشن که بالاخره چقدر از اینا جزیه خواهند گرفت. همین مقدار که اصل جزیه رو بپذیرن عقد درسته، چون عقد مالی نیست به اون معنا که بگیم آقا مقدار جزیه معلوم نیست، عقد میشه قراری مثلا، چون مثلا الان مثل این مثلا بی که بگم آقا من اینو به تو میفروشم به یه مبلغی، بعدن حالا خودم یه مبلغی براش تعیین میکنم، ما میگیم این عقد باطله، چون معلوم نیست حالا بگه 100 تومان یا بگه 100 میلیون تومان، حالا چه ما چجوری بگیم این چه مبلغی، این نمیشه که، حساب نداره. اما تو عقد جزیه عقد مالی که نیست که مثلا اهل کتاب بخرن چیزی رو، بله. و اما رابع المذکورات، بالاخره شما باید برسونید به بحث نکاح، بله. اما رابع المذکورات ففی بطلانهی به عدم ذکرهی و عدمه، یعنی عدم بطلانه، ترددون، که ما تردد نداریم. امام می فرمان لو قیل به عدم البطلان کان حسنن، بلکه ما خلافشو میگیم، میگیم اون رابع، رابع یعنی همون که باید ملزم بشن به احکام مسلمونا، گفتیم التزام کفار اهل کتابی که عقد ذمه میبندن به احکام مسلمونا رکن عقد ذمه است، عقد جزیه است، بنابراین هم باید نیت بشه هم باید ذکر بشه، برخلاف فرمایش امام که فرمودن لو قیل به عدم البطلان کان حسنا، ما میگیم نخیر اصلا خوب نیست، این باطله، این قیل به عدم البطلان نه، ما نقولو به بطلان. و لازم علیهم مع عدم شرط الالتزام به احکام الاسلام، امام میفرماد در صورتی که شرط نشه بر اونها، التزام به احکام اسلام لازمه بر اونهاست، ما عرض کردیم که عقد اصلا باطل میشه و هیچ الزامی هم پیدا نمیشه، اصلا عقد ذمه منعقد نمیشه، همونطوری که شیخ طوسی فرمود علامه حلی فرمود و مع الامتناع نقض العهد على احتمال. طبق اون بحثی که گفتیم چون این رکن عقده، اگر اونها ملزم به این نباشن اصلا عقدی وجود نداره. و ثانی یعنی ثانی من المذکورات من مقتضیات الامان کما مر، که ما اینو گفتیم از لوازم مرتکز امانه. ولا یبطل العهد به عدم ذکرهی، ما اینو پذیرفتیم. و غیر ما ذکره ایزن لا یوجب عدم و ذکرها بطلان العهد، که ما این رو پذیرفتیم. بنابراین قسمت ذیل فرمایش حضرت امام مورد قبوله. فقط همون یک نکته که عرض کردم، ایشون فهموده شرط چهارم رو اگر نگن صحیحه، ما میگیم نخیر، اگر نگفتن عقد باطله، باید نیت بشه و باید ذکر بشه، این رکن عقد جزیه. خب مسئله ششم، کل مورد یوجب الامتناع والمخالفه الخروج من الذمه مطلقا شرط علیهم املا لو خالف اهل الذمه الان و امتنع منه یسیر حربیان و یخرج عن الذمه. امام رضوان الله علیه می فرمان هر موردی که امتناع و مخالفت با اون موجب خروج از ذمه باشه مطلقا، چه شرط بر اونها بشه چه نشه، اگر اهل ذمه الان با اون مخالفت کنن و امتناع از اون کنن حربی خواهند شد. اون معلومه دیگه، این دیگه ضروریه به شرط محموله، چون امام فرض کردن کاری که عقد ذمه رو باطل می کند عقد ذمه رو باطل می کند. خب معلومه دیگه کل مورد یوجب الامتناع والمخالفه الخروج من الذمه، این لو خالفه یسیر و حربیان، حربیان یعنی خارج میشه از ذمه دیگه، این عبارت واضحه، و یخرج عن الذمه. و همین دلیل امام یسیر و حربیان رو با عطف تفسیر فرموده و یخرج عن الذمه، یسیر و حربیان با یخرج عن الذمه اینجا به یه معناست. و کل مورده قلنا به ان الخروج عن الذمه موقوف على اشتراط والمخالفه یشکل الحکم بانتقاض العهد و خروجهن از ذمه لو خالفو. این دیگه میفرمان اگر یه جایی است که ما گفتیم که خروج از ذمه متوقف بر شرط کردنه و مخالفت، در اینجا این که ما بپذیریم اگر اونا مخالفت کردن عهد شکسته میشه، این محل اشکاله که توضیح دادیم بعضی از اینها اگر ذکر نشه اصلا شرط در ضمن عقد نیست، و بعضی از اینها اگر ذکر نشه ولو شرطه اما مخالفت با اون موجب از بین رفتن عقد نمیشه. بله اگر شرط بشود و شرط هم شرط اصل امان باشه، مخالفت با اون موجب خروج از ذمه است. توضیح دادیم مورد به مورد. بعد امام فرمان ولو قلنا به ان جمیع المذکورات من شرائط ذمه شرط فی العقد املا، اگه چنین چیزی رو بگیم یخرج المخالف فی واحد منها انها یعنی عن الذمه و یسیر و حربیان. البته ما همچین چیزی رو نمیگیم. یا حالا این نوع ادبیات به نظر من ادبیات کتاب فتوایی نیست، چه تو کتاب فتوا فقیه بگه اگر این مبنا رو داشته باشیم اینجوری میشه، فقیه تو کتاب فتوا نباید مبانی رو به عنوان اگری بگه. حالا دیگه امام فرمودن هم نداره، ولی این ادبیات فتوا نیست. فرض میفهمم اگر ما قائل باشیم که همه اون چه که گفتیم به گونه ای شرطه که چه در عقد ذکر بشه چه نشه شرطه و رکن عقده، خب اگر کسی ملتزم نشد عقد از بین میره، تبدیل میشن به حربی. خب ما نگفتیم، اگر کسی بگه اینطوری میشه. خب بله. مسئله هفتم، عرض کردم چون این چند تا مسئله در واقع مبانیش رو قبلا گفتیم و توضیح دادیم، من فقط میخواستم از رو بخونم. مسئله هفتم یک ینبقیه،
این هم خیلی مهم نیست، به همین دلیل امام هم اینجا خیلی توقف نکرده. ینبغی یعنی تکلیفی نیست، یه خوب است، سزاوار است، مستحب است، مثلا نهایتش چی؟ ایشترت حاکم یا یشترت فی عقد الذمه کلو یا کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین و زعت لهم و ما یقتضی دخولهم فی الاسلام من جهته رغبتا او رهبتا. بفرما خوبه که در عقد ذمه حاکم مسلمان هر چی که منفعت مسلماناست شرط کنه و هر چی که باعث خاری و خفت اوناست شرط کنه، البته تا جایی که زورش میرسه دیگه، چون از یه حد که بیشتر بشه که اونا میگن برو بابا نخواستیم، ما میجنگیم بهتره، اگه قرار اینجوریه ما نخواستیم، تا یه حدیش بالاخره حاکم میتونه. امام میفهمان ولی هر چی میتونه بالاخره کم نذاره، که این البته نه فقط امام، فقها فرمودن که حاکم هر چی میتونه منفعت مسلمونا رو شرط بکنه. نه یجب نیست، واجب نیست، نه رک، نه رک، نه یعنی میتونسته بیشتر از این منفعت ببره، نه ضرر کنن مسلمونا، میتونسته بیشتر از این منفعت ببره، به همین مقدار کمتر اکتفا کرده. آره میتونه. ینبغی ان یشترط حاکم یا یشترط فی عقد الذمه کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین و زعت لهم یعنی للکفار و ما یقتضی و هر چیز که یقتضی دخول اون کفار را فی الاسلام من جهتهی، یعنی هر چی که شرط بکنه که ممکنه اون شرط باعث بشه اینا تشویق بشن مسلمون بشن شرط بکنه. حالا یا تشویق بشن یعنی رغبتن، یا نه از ترسشون مسلمون بشن او رهبتن، یعنی یه جوری باشه بگن مثلا مسلمون بشین بالاخره بهتره. با از این جهت اکراه نیست، اکراه نیست، ما یه جوری شرط ببینید خوف و رجا میخواد بگه امام رضوان الله علیه، فقها ها مقصود چونه، یعنی حاکم البته به عنوان مستحب دیگه، در حدی که میتواند شرایطی رو که باعث رجاء اونها میشه نسبت به اسلام که اشتیاق پیدا کنن بیان مسلمون بشن، یا باعث خوف میشه که از خوف بیان مسلمون بشن، زمینش رو فراهم کنه بالاخره هدایت بشن، ولی خودشون با اراده خودشون مسلمون میشن. نه ببینید، مثلا خدا هم گفته اگر شما مسلمون نشی میبرم به جهنم ها. شما نمیتونی بگی اه زوریه لا اکراه فی الدین، نه اون لا اکراه فی الدین، ولی که اگر نشدی عرض کردیم اینو بارها، این مثل این میمونه بگی آقا جون این سمه بخوری میمیری، خب آقا بخوری نمیشه بگی آقا من میخوام بخورم ولی نمیرم، اون دیگه ارادی که نیست، خوردی میمیری، کسی که اینو انجام داد اون اثرش هست. حالا اینم توی شرایطش، شرایط تشویق شد بشن برای مسلمون شده، مثلا بگه هر کی مثلا مسلمون شد اون جزیه هایی که تا حالا داده همش بر میگردونی، یا مثلا یک هدیه یه چیز ویژه‌ای بهش میدیم، مثلا این تشویق بشه مسلمون بشه، چی؟ یارانش رو بیشتر میدید قول آقا. بله. و من ذالک، یکی از موارد که اینو فقهای قدیم زیاد روش بحث کردن، حالا ایشون هم اشاره میکنه، میگه به ماه و من مذکورن فی المفصلات، گفتن اصلا باید اهل کتاب رو تو جامعه نشانه دار کرد، یعنی حاکم یه کاری بکنه که معلوم باشه کی مسلمونه کی مسلمون نیست. و من ذالک اشتراط و تمیز عن المسلمین، از جمله اینایی که مستحبه، باز اینم واجب نیست ولی خوبه اگر حاکم میتونه اینا رو نشانه دار بکنه، اشتراط و تمیز عن المسلمین فی اللباس و شعر و رکوب و الکنا، بگه آقا لباس های مخصوص شما باید بپوشید، که در یه دوره های بعضی از حکام اسلامی این کارا رو کردن، یه لباس مخصوص یا یه رنگ مخصوص، این مال شماست. که مثلا آقای مطهری رضوان الله علیه، حالا این یه بحثی ها، نظرش اینه که اون روایات، ما یه سری روایت داریم مضمونش اینه: من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. هر کسی عمامه گذاشت مثل بنده و تحنک نکرد، این ربطی به نماز نداره. اونایی که میگن تحنک در نماز مستحب به دلیل این روایت، ماست و دروازه است، این روایت اصلا ربطی به نماز نداره. میگه کسی عمامه بذاره تحنک نکنه، یعنی حلقشو باز نکنه. بعد فاصابه داء لا دواء له، یک درد بی درمون اگر مبتلا شد، فلا یلومن الا نفسه، فقط خودشو ملامت کنه، یعنی خودش تقصیر داشته، عمامه گذاشت و حلقشو باز نکرد. که حالا بعضی از اخباریای ما به میگن تحنک مطلقا واجبه، بعضی از اینا که گرایش اخباری دارن تحنک میکنن مطلقا، برای همینه دیگه میگن اخباری هایی که از فتاوای شازشون، یعنی مخالف با اصولی ها، همین بود دیگه، میگفتن تحنک مطلقا واجبه، حالا اصولی ها میگن تو نماز مستحبه، اینا میگن مطلقا واجبه. آقای مطهری رضوان الله علیه در توضیح این روایات ایشون میگه این دا روایات مربوط به زمانی بوده که کفار و مسلمونا همه عمامه میذاشتن، بعد مسلمونا برای اینکه معلوم بشه مسلمونا، تحنک میکردن. تو اون فضا اون روایاته، مربوط به زمان ما، یه حکم کلی نیست، این یه چیزیه مربوط به اون زمان که مسلمونا برای جدا بودن از غیر مسلمونا، چون همه لباساشون عمامه داشتن، چون جزء لباسهای متعارفشون محسوب میشد، تحنک میکردن. که حالا من نمیگم این درسته یا غلطه، ولی بالاخره این تمیز از کفار در یه دوره‌هایی، حالا اونجا که آقای مطهری میگه نه، خود مسلمونا این کارو میکردن که معلوم بشه ما ها مسلمونیم، اینا غیر مسلمونا، یه جای عکسشه که حالا تو تاریخ با داریم، در دولت عثمانی مثلا داریم بعضی از این موارد که در بعضی مناطق دولت عثمانی کفار منطقه رو وادار میکرد به این که لباسهای خاصی بپوشن، یا رنگ خاصی رو بپوشن، یا مثلا روی لباسشون یه علامت خاصی رو بزنن که به اصطلاح این تمیز پیدا بشه. که حالا این چون ما بخش مستحبات که میرسه معمولا در فقه بنابر اینه، ببین تو کلن این رو شما توجه داشته باشید، بسیاری از فقها بنایشون در مستحبات بر تسامحه، عملا خیلی تو بحث مستحبات تو رساله های عملیه هم خیلی علما گیر بهش نمیدن، چون اینقدر مسئله داره رساله که اونا ذهنشون مشغول باشه، خیلی به مستحبات چیز ندارن. برای همین آقای خدا رحمت کنه حمیدزاده جواد، آقای تبریزی رضوان الله علیه تو این اول رسالش تو اجتهاد تقلید داره این رو، ما هم داریم، ایشون میگه که اینایی که تو مستحبات ما این گفتیم اکثرش بنابر تسامح و این چیزاست، اینا رو بهتره به قصد مثلا مافزمه و رجاء انجام بدید، یعنی نه از باب ورود، یعنی خودش از همون اول اسقاط تکلیف کرده از خودش که حالا بعدن مسئولیت من ندارم و من گفتم مستحبه، نه اینکه حالا ضرورتا رفتم همه ادلهشو دیدم و رسیدم به اینا. خب این مطلب اینجا مستحب بودنش حالا خیلی چیز نیست، بالاخره یک چیزی که هست و فقها به این استناد اینو گفتن، اینه که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بعد گفتن خب بهتر اینه که حالا که ما به هر حال میتونیم بر اینا شرط کنیم، بیایم هر شرطی که موجب علو اسلام است رو مطرح کنیم. ولیکن عرض کردم ممکنه بعضی از اینها، بعضی از این شرایط تبعات بدی داشته باشه، همچنان که در تاریخ همینطوری بوده اتفاقا. بعضی از این رفتارهایی که حکام اسلامی کردن، ولی حالا شاید نیتشون خوب بوده، ما به نیتشون کار نداریم، ولی نتیجهش خوب نبوده برای اسلام، یعنی نتایجش مطلوب نبوده. بنابراین این یک شرط عمومی. حالا من اینطوری عرض کنم، همه اینایی که امام فرمودن در صورتی مستحب میتونه باشه که احیاناً خلاف مصالح اسلام و مسلمی نباشه. گاهی وقتا اینا ممکنه به ظاهر ما یه امتیازی داریم از اونا میگیریم، اما به واقع داریم یه ضرر جدیتری به مسلمونا میزنیم. مثلا فرض کنید تمیز در لباس. خب ما تمیز در لباس رو قرار میدیم که مثلا اونا تحقیر بشن تو جامعه، یا مثلا مسلمونا رفتارشون راحت‌تر بشه، بفهمن اینا کفارن، بالاخره اینا کافرن، اینا مسلمون نیستن. اما مثلا در طبعه این رفتار ما بر این مثلا تصور ایجاد میشه که اسلام برخورد مثلا نجات پرستانه داره، برخورد فرق گرایانه خاصی به این معنا داره، که بعد مثلا اون باعث میشه که اونایی هم که زمینه جذب به اسلامو دارن جذب اسلام نشن، و دشمنانی که بر علیه اسلام کار میکنن بگن ها ببین ما از اول گفتیم مسلمان ها چه آدم های بی خودی هستن، ها ببین شما چجوری رفتار میکنن، اونا بشه عاملی که اونا تقویت بشن. خب اینجا چنین چیزی قطعا جایز نیست. این که امام فرمودن یا فقها فرمودن این مفروضشونه، همشون قبول دارن که اگر یکی از این شرایط یه جوری باشه که یک ضرری بر اسلام و مسلمین متوجه بکنه، قطعا جایز نیست. حالا این به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم نسبت به این مسئله، دنبالش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.